نایب رئیس شورای ملی زعفران از افزایش قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت با توجه به ورود زعفران امسال و پیشبینی افت تولید نسبت به سال قبل، قیمت زعفران در بازار افزایش داشته است. میری افزود، هماکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران از 8 میلیون تومان به 12 میلیون تومان و حد اکثر از 17 میلیون تومان به 24 میلیون تومان رسیده است. نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت سازمان تعاون روستایی برای خرید تضمینی هر کیلو زعفران نگین قیمت 20 میلیون و 500 هزار تومان را تعیین کرده است. میری درباره قاچاق زعفران هم هشدار داد و گفت با توجه به مشکلات بازگشت ارز به سامانه نیما و مقرون به صرف نبودن صادرات، قاچاقچیان از این موقعیت سوء استفاده می کنند.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
خدمتی دیگر از بانک رفاه کارگران. بانک رفاه کارگران با هدف افزایش رضایتمندی زمینه خرید و فروش اقساطی کالا و خدمات را برای فروشندگان و مشتریانی که حقوقشان را از شعب بانک رفاه کارگران دریافت می نماید فراهم نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی و یا نزدیکترین شعبه بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایید. نوآوری در راه است. بانک رفاه کارگران.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
به نام خدا. سلام، وقت بخیر میگم به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. اگر شنونده برنامه نام‌آوران صنعت بودید، میدونید که ما رفتیم سراغ زندگی یک مرد کارآفرین، کسی که باعث شد صنعتش و تخصصش یک گام بسیار بزرگ به جلو برداره، باعث پیشرفت این صنعت شد و حالا بعد از دهه ها کار و فعالیت در زمینه تولید چینی، رئیس انجمن چینی ایرانه و خب به هر حال شرکت های مختلفی در این انجمن عضو هستن، ولی او کماکان رویای پدرش رو محقق کرده و قولی رو که به پدرش داده بود در کودکی، در نطنز، در کوچه باغ های نطنز به پدرش قول داده بود که من که حالا 12 سالمه راه شما رو ادامه میدم، در واقع به قولش عمل کرد و حالا فعالترین تولید کننده چینیه در ایران. صنعتی که جز صنایع بسیار بسیار سخت، خودشون توضیح دادن روالش رو، روال تولید چینی رو، و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کارگاهی رو که همیشه دلشون میخواست راه اندازی بکنن با اون معیارها و استانداردی که مد نظرشون بودی و درسش رو در دانشگاه خونده بودن و تجربه براشون مقدر کرده بود، راه اندازی کردن در شهر اصفهان و سال 1366 در اوج مشکلات که کشور درگیر جنگ بود و گرفتاری ها و موانع مختلف، تونستن فاز اول کارگاه رو با 80 پرسنل راه اندازی بکنن و هر کدوم از مدیران وقت و مردم عادی یا گردشگران خارجی که می آمدن به او احسنت می گفتن که با وجود این همه مشکلات تونسته یه همچین مجموعه شسته رفته و جمع و جور اما خصوصی و غیر وابسته به هیچ وزارتخونه ای رو راه اندازی بکنه و به صورت خصوصی این کار رو آغاز بکنه. در این برنامه خواهش میکنم ما رو همراهی بکنید تا حدود 50 و چند دقیقه آینده تا بخش دیگری از فعالیت زندگی ایشون و فصل دیگری از فعالیت های تولیدی ایشون رو مرور بکنیم و بشنویم از زبان خودشون.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت.
سامانه پیامکی ما 3036-37 و میتونید پیامک ارسال بکنید. در طول گفتگو اگر نظری داشتید حتما برای ما به صورت پیامک نظرتون رو ارسال بفرمایید. یه توضیح تکراری هم بدم، این برنامه در استودیو ضبط نمیشه، ما حالا در دفتر زیبای کار استاد قصایی هستیم، پیشکسوت تولید چینی و پیشکسوت صنعت چینی، و بنابراین اگر سر صدایی شنیدید به این دلیله. آقای قصایی عزیز سلام بر شما، وقت بخیر، متشکرم دوباره اجازه دادید خدمتتون برسیم.
من هم خدمتتون سلام عرض میکنم، خوشحالم از زیارتتون و اگه نکته‌ای هست بفرمایید تا شروع کنم.
خواهش می‌کنم. عرض کردم که بحثمون کجا تموم شد، دقیقاً جایی که فاز اول کارخانه شما، این کارخانه ای که حالا دیگه وسیع شده، فاز اولش با 80 پرسنل کارش رو شروع کرد.
من در بد و ام اجازه بدید یه آمارم بهتون بدم. حتما. جالبه.
حتما.
ببینید ایران بعد از واحد ما عرض کردم 23 واحد دیگه تولید شد، ایجاد شد و تولید کردن، جمعاً حدود 50,000 تن این مجموعه واحدها تولید ظروف چینی ایران بود. کماکان این عدد هست، اما تعداد واحدها از 24 تا به 8 تا تقلیل پیدا کرده. این 8 تا از نظر کمیت و کیفیت بزرگ شدن، بهتر شدن. و باز این عدد 50,000 رو باز بذارید مقایسه کنم با بعضی که از کشورها، مثلا آلمانی که یک روزی بالای 100,000 تن در سال تولید میکرد الان به حدود 20,000 تن رسیده، چون اقتصاد تحولات و تغییراتی کرده که این کارم بسیار کارگربر نیروی انسانی ماهر میخواد. در اروپا این صنعت رو به تولیدش رو به کاهش بوده، در ژاپن همینطور، حتی در کره، در چین که زادگاه این صنعت تولید، حالا ایران 50,000 تن بود، اونجا بالای 1,000,000 تنه.
1,000,000 تن.
ببینید چینی از چین اومده و سعدی در 700-800 سال پیش گفته که خاک مشرق شنیده ای که کنند بعد 100 سال کاسه چینی، 100 به روزی کنند در مردشت، لاجرم قیمتش همی بینی. دو نکته میخوام عرض کنم. اولا 800 سال پیش سعدی علیه الرحمه این اشاره کرده، خب ایشون همه جای دنیا رو دنیای اون زمان دیده بود و میدونست که خاک مشرق یعنی چین بعد 100 سال کاسه چینی میشه و به همه دنیا ارسال میشه. اشاره میکنه که در مردشت روزی 100 تا 100 به روزی کنن، در مردشت اونجا 100 سال طول میشه پروسش تا مواد آماده بشه، اینجا 100 به روزی کنن، روز 100 تا تولید میکنن، لاجرم قیمتش هم میبینی، یعنی کیفیتش میبینی پایینه. منظورم این بود که زادگاه چینی خب کشور چینه. بله. علت هم اینه که مواد اولیه فراوان و مرغوب داره، اون مشکلی که در ایران به خاطر شرایط اقلیمی داشتیم اونجا ندارن، هوا مرطوبه، فرسایش ها طبیعی و خوب انجام میشه، جابجایی اتفاق نمیفته در مواد اولیه، خراب نمیشه. و نیروی کار که خیلی مهم هستن در این رشته، اونجا فراوان و ارزانه. اینه که از چند هزار سال پیش تولیدشون بوده و هنوز کشتی‌های از غرق دریا کشف میشن که بالا که میارن میبینن محموله‌های چینی از چین به اقصی نقاط جهان داره هم میشه. نکته هم خواستم عرض کنم. حالا ما در سال 66 اولین فاز رو با زیر 1000 تن شروع کردیم و الان به 14000 تن رسیده و 1500 نفر پرسنل. ولی مفتخریم که این تولید ما بهترین کیفیت جهانی رو داره. برای همین هم ما صادرات قابل قبولی داریم. 3 سال در 3 دوره ریاست جمهوری واحد نمونه ملی صادراتی شدیم و 3 تا رئیس جمهور لوح داریم. و همطور که عرض کردم، خب تولید پرزحمتیه. در طول این نزدیک 35 سال که این تولید راه اندازی شد، هر سال گسترش پیدا کرد. الان سالن‌های تولید ما بیش از 120,000 متر مربع هستن، خود زمین محل بیش از 200,000 متر مربع است و پرسنل هم که چندین بار عرض کردم و به مدرن ترین و شیوه ها، پرس‌های ایزوستاتیک، ربات‌های اصلاً مجهز ژاپنی و آلمانی و حتی امریکایی در کارخانه مشغولن و تقریبا هم از 0 تا 100 کار رو هم خودمون انجام میدیم. یعنی توی این کارخانه شاید 7-8 کارخانه که در اروپا، ژاپن اینا رو 7-8 کارخانه مختلف تولید میکردن، همه رو در این یه واحد زیر یک سقف تولید میکنیم. بیشتر هم به خاطر اینکه کیفیت بالا باشه، همه محصولات قابل قبول باشه، همه اجزاء تولید قابل قبول باشن و خوب باشن و قیمت تمام شده پایین باشه. برای اینکه این صنعت حالا سوداوری بالایی هم نداره، دلیلش هم که خودتون میدونید، به خاطر اینه که چین دست بالا در این کار داره. هر کاری رو چین قوی باشه توش، سایر کشورها ضعیف میشن. در این کار ایشون سابقه طولانی، یعنی کشورش این سابقه طولانی و کارگر فراوان و ارزان و مواد اولیه کافی داره. تنها چیز امتیاز خاصی که ما در ایران داریم گاز طبیعیه که در چین تقریبا نیست و این امتیاز خدادادی است که ما به همین دلیل از نطنز رفتیم اصفهان، به خاطر لوله شاه، لوله گازی که اونجا کنار زمین وجود
شد. شاید به همین دلیل بوده که هیچ وقت هیچ جای دیگری به ذهنتون نرسید که کارگاه دوم رو یا کارخونه دوم رو بخواید احداث کنید.
حالا عرض کردم این کارخانه هر سال توسعه پیدا کرده، یعنی مثل این که یه کارخونه جدید ایجاد شده باشه. بله. الان 3 فاز بزرگ، حالا بیش از 10 فاز، 15 فاز اجرا شده. ما بیش از 13 کوره تونلی بزرگ داریم و هر سال فاز جدید ایجاد شده و خود اینا مثل کارخونن. ما ترجیح دادیم همه مجتمع باشه و همه جزئیات تولید، متریال، مواد اولیه یک جا باشه تا نظارت دقیق داشته باشیم، تا انضباط دقیق داشته باشیم و بتوانیم که کیفیت مطلوب رو تولید کنید.
وقتی میخواید نیرو جذب بکنید، معیارتون اینه که حتما باید تحصیلات مرتبط باشه و کنار پاسخ بفرمایید که آیا الان رشته مرتبط با تولید چینی ما در دانشگاه داریم در ایران؟
بله، یکی از بزرگترینش دانشگاه صنعت، عموزاده من اونجا استاد بودن و خیلی از دانشگاه‌های دیگه هم در رشته‌های در واقع مواد و صنایع مختلف سرامیکی الان دانشجو میپذیرن.
مهندسی مواد،
مهندس سرامیک. و ما خوشبختانه چون واحد خوشنام و بزرگم هستیم جذب میشن به ما، ولی این خیلی بزرگ جمعیت رو خودمون آموزش میدیم. یعنی عمده نیروها در کارخانه
شما مرکز آموزش دارید؟
مرکز آموزش داریم، سالیانه بیش از 100,000 نفر ساعت آموزش داریم. انواع ایزوها رو داریم، انواع هست، نه برای تبلیغات و برای استفاده. ما معتقد به استفاده از این ایزو هستیم، International Standard Organization.
مدرسانی که نیرو آموزش میدن، آموزش های کاربردی، اینا رو از دانشگاه میارید یا نه از مجموعه خودتون هستن؟
هر دو، بیشتر از مجموعه خودمونن، چون اونجا اونایی که قدیمی ترن دیگه بهترینن، 30 سال 20 سال اونجا کار کردن، بهترین تجربیاتی دارن، بهترین اطلاعاتی دارن، پس با همونا هستن. حالا یه چیزایی مدیریتی از خارج میاریم، مثلا ایزو رو از بیرون میاریم، ولی ایزو رو ما شاید یکی از واحدهایی هستیم که کاملا به خدمت گرفتیم، نه برای تبلیغات بلکه برای بهره برداری ازش.
جالبه که آموزش هم دارید، من اینو کمتر شنیدم.
بله،
خیلی به نظرم تحسین برانگیزه که شما مبحث آموزش کاربردی رو هم در جنب واحد تولیدیتون داشتید و دارید.
تئوری هم عملی. بعد آزمون میگیریم، ما سال یک دفعه آزمون میگیریم، طب و ضوابط خودمون نیرو میگیریم و به تدریج اینا رو جذب میکنیم. که البته تو این دوره کرونا متاسفانه مجبور شدیم یکی دو ماه سه ماه تولید کم بکنیم، یه 100 نفر کم شدن، ولی الان مجددن دارن جذب میشن.
آقای قصایی سوال دارم، میزان تولید شما به عنوان تولید کننده چینی چقدر به سبک زندگی مردم و جامعه بستگی داره؟ در بخش قبل گفتید که تولید در آلمان کاهش پیدا کرده، در ژاپن اگه اشتباه نکنم کاهش پیدا کرده، در ایران هم. این چقدر به سبک زندگی بستگی داره؟ سبک زندگی مردم آیا دخیله؟ یعنی این که مردم بیشتر از چینی استفاده بکنن یا نکنن؟
عملا استفاده میکنن دیگه، استفاده از ظروف فلزی و ملامین و اینا تقریبا
ور افتاده.
بله، چون اونا هم نظر بهداشتی مطلوب نیستن، بعد ظروف چینی هم هم ارزانه، هم ظریفه، هم مرغوبه. و ایران هم گویین که تعداد واحدها کم شدن، ولی مقدار شاید 20% کم شده و سرانه مصرف چینی ایران تقریبا 700-800 گرم، یعنی 8 کیلو به ازای هر فرده. و این در آلمان هم در همین حدوده، اونجا هم 80 میلیونن. گویین که تولیدش کم شده، ولی از خارج مثلا از چین وارد میشه.
در طول این سالها تجربیات زیادی کسب کردید، اگه امروز وزیر صنعت بودید و قرار بود که به هر حال کار بکنید در مقام وزیر، اولین کاری که میکردید چی کار میکردید؟ حالا میتونیم اصلا خیلی وارد صنایع دیگه نشیم، در همین صنعت تولید چینی صحبت کنیم.
من همیشه صحبت که میکنم برای کل صنایع صحبت میکنم. ببینید، من اتفاقا میخوام روی این نکته تأکید کنم، من اصرار دارم که حالا دولت آتی یا حالا همین دولت که اواخر دورشه، حتی از با دستور از مقامات بالاتر یه مجوزی داده بشه که برای صنایع یک کمیته‌ای، شورایی تشکیل بشه از 3 قوه: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه. چرا؟ که ما و کل صنعت ایران لنگ مسائل این 3 قوه است. یعنی قوانین اقتصادی ما بایستی 3 قوه نخبگانش، کارشناسان میدانی و دانشگاهی، بیشترم میدانی، جمع بشن، یه برنامه تدوین کنن و قوانین زائد رو توصیه به اصلاح بکنن. یعنی اینجا قوه مقننه باید اصلاحات قانونی بکنه در اقتصاد و در صنعت.
یه بحثی بود مقام معظم رهبری هم روش خیلی تاکید کردم و بارها شنیدم، مسئله مقررات زدایی و این قوانین موازی و دست و پاگیر و زائد که گاهی یه قانون تصویب میشه کاملا متضاد با چیزی که قبلا تصویب شده.
همینطور
این مسئله هست.
هست.
پس ما بی قانونی نداریم در صنعت، تزاحم قوانینه.
بله، مزاحمت قوانین داریم در اقتصاد، حداقل حالا اقتصادم که میدونه دیگه، اقتصاد درست بشه مسئله دیگه همه درست میشه، دیر یا زود درست میشه. نه، من دقیقا همین منظورم، همین جمله است که اشاره کردید. ببینید، ما قوانینمون بیش از حد در هم پیچیده و مانع کارن. عرض کردم اصلاح قانون باید بکنن. اصلاح قانون کی باید بکنه؟ قوه مقننه. قوانینی هم که تصویب شد، کارشناس نخبه‌ای درجه اول خب که وجود نداشت. حتی یک آدم معمولی نمیتونه بره توی بیمارستان عمل مغز و اعصاب بکنه، اون کارشناس خودش میخواد. مجلس هم کارشناس میخواد قوانین مختلفش. درست از دید دموکراسی مردمی و دموکراسی باید جمع تصویب کنن، ولی طرح رو یا لایحه رو باید خیلی کارشناسانه بدن، که متاسفانه ما این کار رو ضعیف باش برخورد کردیم. حالا اجازه بدید جمله رو تموم کنم. قوه مقننه باید اصلاح قوانین اقتصادی بکنه. این که میگم اصلاح، من به عمد میگم قانون جدید صلاح نیست تصویب کنن، چون قانون جدید خرابکاری میکنه در اقتصاد. حالا چه جور دیگه؟ باید خودشون بشینن این کمیسیوناشون و اینا رو حتما از نخبگان دعوت کنن. البته این کارام زمان میبره، باید در اسرع وقت هم بشه. قوانین رو اصلاح کنن. ببینید ما مثلا قانون کار رو داشتیم عوض کردیم، با وجود اینکه خیلی از قدیمی گرفتیم ولی تعویضه خیلی گرفتاری درست کرد. الان قصد دارن قانون بازرگانی، قانون تجارت رو عوض کنن. یه قانون 2300 بندی رو میخوان به 1200-300 بند افزایش بدن. اینو جز تداخل و تزاحم برای مسائل اقتصادی هیچی نمیاره. مثلا قانون تامین اجتماعی، یک قانون یک طرفه، یک بعدی به نفع خوده، دولتی هم هست. این سازمان مال دولته، هیئت رئیسش و مدیر عاملش دولت تعیین میکنه. کمیسیونایی که داره یه وقت اختلافات پیش میاد همه یک طرفن.
الان مسئلتون با سازمان تامین اجتماعی چیه؟
مسئله خیلی داریم. مثلا اینا بیش از
مهمترینش
اینه که در مقابل این حقوقی که میگیرند، حق بیمه‌ای که میگیرند که حدود 30%، خدماتی که میدن شاید 3%، 5%. بعد همه واحدهای تولیدی مجبور شدن بیمه تکمیلی بگیرن. یعنی بسیاری از معالجات رو تامین اجتماعی انجام نمیده، ما پول جداگانه میدیم که اون انجام. ما بیمه مسئولیت مدنی صنایع میگیرن، یعنی به جای یه بیمه سری بیمه داریم. یعنی چی؟ یعنی که حادثه پیش اومد تامین اجتماعی یا نمیپوشانه، یا اگر پوشانید به بهانه های مختلف که مقصر کارفرما بوده میرن اونو ازش پس میگیرن. امنیت به اصطلاح محیط کار، جلوگیری از سوانه، اینا قوانین منطقیه، اما در کشور ما حتی از اروپایی هم سختگیرانه تر عمل میشه. در چینی که صحبت کردیم همون یه قانون کمونیستی رو دارن دیگه. حالا محیط زیست میدونید، چنیدید آلودگی هوا بیش از همه جاست.
بله
البته دارن با سرعت سهمگینی هم درستش میکنن. اونا گفتن اول ما رشد بکنیم، اول صنعتی بشیم، بعد کم کم درست میکنیم. من نظرم اینه که اصولا ما جز محیط زیست رو که باید یه مقدار سختی گیرانه، البته نه محیط ایست نشه. مثلا شما در واحد مارک تشبیه بیارید میبینید چقدر ما دقیق قوانین محیط زیست رو رعایت میکنیم. ما تصفیه خانه کامل صنعتی داریم و انسانی داریم، آبهاشو مجدد مصرف میکنیم، موادشو مجدد مصرف میکنیم. جز قانون محیط زیست بقیه قوانین باید بازنگری بشن، یعنی اصلاح بشن، عوض نشن و معضلاتش رفع بشن. پس این وظیفه مقننه. مجریه بایستی این قوانین رو درست اجرا کنه. عرض کردم برای مجوز توسعه صنعتی ما چند سال از این کمیسیون میرفتیم به اون کمیسیون، هم دولتی بودن، با حسن نیت بازدارنده عمل میکنن. امیدوارم این واژه واضح باشه براتون و برای همطور شنوندگانتون. و سوم هم قوه قضایی است. این روزا صنعت مظلوم ترین نهادی است که همه علیه شکایت میکنن، از پرسنل کارگرانش گرفته تا همسایه‌هاش، شهرداری‌ها، نهادهای دولتی. که مثلا رو شاید براتون جالب باشه، علیه این واحد ما شکایت کرده که لوله‌ای که برای دهمین بار ما از این منبع آب خواستیم بیاریم، از این محلی که آب شیرین تا حدی شیرین بیاریم برای این صنعت لازم داریم، صنعت هم میدونید مصرف آبش فوق‌العاده کمه، زیر 1%، در حالی که 80% کشاورزی آب رو هدر میده، 20% چه میدونم شهرها و خدمات آب رو هدر میدن، صنعت 1% مصرف آب داره. همین 1% رو خب ما شاید ده ها نقطه رو با مجوز آزمایش کردیم، آباش خوب نبود، چاهاش خوش شد، تا یه نقطه رو پیدا کردیم، قرارداد با آب منطقی داشتیم و داریم، از اون نقطه به ما آب میدن. لوله هم خب پیمانکارش هم خودشون بودن. آب رو در واحد صنعتی ما تحویل میدن، بسیارم گران قیمت، شاید 10 سالم طول کشید. حالا یک مؤسسه میگه یه نقطه لوله شما از مینو به من رد شده، میگیم خب ما چه کنیم، لوله رو کسی دیگه کشیده، دعوا داریم باش که
میگه جای لوله رو عوض کن یا
نه، میگه اجرت المثل بده،
آها به من اجاره بده،
کرایه بده. میگیم خب عزیز من، اولا این کنار کانال های آبرسانیه که مال آب منطقه‌ایه، بعدم این لوله رو اونها گذاشتن
اینجا، قوه قضاییه خوبه که وارد
اینجا قوه قضاییه باید کمک کنه،
صنعت حمایت کنه،
قوه قضاییه باید مواظب باشه این دعواهای بیجا از صنعت یه جوری دفع کنه. بنابراین کمیته باید تشکیل بشه از قوه مقننه، مجریه و قضاییه که این کار درست انجام بشه و در زمان کوتاه مسئله باز بشه، وگرنه ما 10 سال دیگه هم رشد صنعتی نخواهیم داشت.
آقای قصایی، ممکنه یک فرد عادی عامی مثل من از بیرون بگم بابا قصایی مشکل نداره، پول دارن، اینا دارن صنعت دارن، دارن کار میکنن، درد من رو چه میفهمه چیه؟ ولی واقعیت اینه که ظاهرا اینطوری نیست.
نه نیست.
و گرفتاری های صنعتگر بی انتهاست.
واقعا همینطوره.
یه خورده در قالب خاطره از این گرفتاریاتون بگید برای ما، از این مشکلاتی که دارید، برای که هم قالبش خاطره باشه و هم مردم بفهمن نه بابا صنعتگری که الان داره کار میکنه خیلی عجیب و غریب در دالون‌های عجیب و غریبی وارد میشه و مشکلات عجیب و غریب.
ببینید یه مثال میزنم براتون، من شنیدم، حالا دقیق نمیدونم، حالا ادعا ندارم روش، که مثلا در کشور انگلیس، حالا من خیلی چیزای انگلیس رو قبول ندارم، آلمانا بهترن، در حد 4-5 هزار قانون هست،
4-5 هزار
قانون و آیین نامه، در حالی که در کشور ما بالای 30 هزار تاست، همه در هم تنیده، یعنی یکی مانع دیگریه، دیگری مانع سومیه. این قوانین باید درست بشن، اینا باید ساده سازی بشن، زائداشون باید حذف بشن، بایستی تولید بتواند نفس بکشه. ببین من اصلا وارد این وادی نمیشم که حالا اکثر صنعتی‌ها میگن نقدینگیمون کمه، نمیدونم وام درست داده نمیشه، اونا هست سر جاش،
ولی اصل ماجرا، اصل این سر چشمه
به قول سعدی، حالا این شعرش هم باید یادم بیاد، اگر بتون گرفتن به بیل چو باز شد نتون گرفتن به پیل، یه هم چیزی هست، حالا شما لطفا اصلاح بفرمید.
سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.
همین، به هر حال بایستی یک سازمانی، یک کمیته، یک شورای جمع بشه و ارائه طریق بکنه به سه قوه. و امروزه میدید با وجود اینترنت و کامپیوتر این کارا عملیه، اصلا چیزی که بهش بها نمیدن تولیده.
تا حالا شده در طول سالهایی که کار تولید انجام دادید یه جایی به بنبست مطلق بر بخورید و بگید که خودتون به خودتون بگید عباس تموم شد دیگه، تموم شد؟
نه اینطور نبوده، برای اینکه من اصولا آدم خوشبینی هستم، امیدواری هستم، من همین الانم معتقدم وضع اقتصاد ما خوب میشه، درست میشه، ما باید خودمون همت کنیم.
یعنی در تابستان 1399 آقای قصایی معتقدن که وضع اقتصاد ما خوب خواهد
خوب
شد.
میشه،
ولی امیدوارید؟ من امیدوارم،
برای اینکه ببینید من تو این واحد خودمون 50 سال خودم باش سر کله زدم، خیلی دوست دارم این صنعت و این واحد رو، واقعا وقتی اونجا میرم ناملایماتش منو اذیت میکنه، پیر میکنه، ولی چیزای خوشایندش هم منو سر حال میاره.
یعنی شما اینجا تو اتاقتون نشستید به واسطه این دوربین ها دارید کارخونه تون رو در اصفهان رصد میکنید، خب این نظم و هماهنگی و شسترفتگی و اوضاع که مثل ساعت داره کار میکنه، این به شما لذت میده؟
البته، البته من عرض کردم بیش از 2/3 اوقاتم در کارخانه هستم. بله. من بیشتر تولیدی هستم تا ستادی، میدانی هستم تا ستادی. این صنعت ما هم صنعت و هنر توأمه.
توأمه، بله.
یعنی ما تولید فولاد نمیکنیم که خسته بشیم ازش. بله. هر قطعه‌ای که می‌سازیم یک تولد نوعی است،
زیبایی
داره، ظرافت داره،
فکر کنم میتونیم بهش بگیم خلق یک اثر هنری.
همینطوره، و همین دلیل هم بسیار بسیار پرزحمت پیچیده است، ولی نهایتا محصول باعث شادی و شعف میشه.
فاز دوم و سوم رو در چه سالهایی راه اندازی کردید؟ دوباره برگردیم به روال توسعه کارخونتون.
عرض شد که ما سال 66 که راه اندازی کردیم، شاید 68 یه فاز اجرا کردیم و البته